برادرشون محمد حنفیه بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فکأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرة لم تزل. ما فکر میکنیم اصلا دنیایی نبوده، همیشه آخرت جاودانه بوده، ما دل به دنیا نبستیم. شما مقایسه کنید بین طرز تفکر امامی که میگوید کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخرة لم تزل و بین مأمومینی، مردمی که همین امام وقتی میخواد اونها رو توصیف کنه چی میگه؟ میفرماد الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنته. گرفتاری سید الشهدا اینه، مبتلای به مردمی شده است که مردم الناس عبید الدنیا و دین لعق، دین لغلغه زبانشون هست. البته میدانید همه ما در همه زمانها گرفتار این دنیا پرستی ها و این دنیا طلبی ها هستیم. امیر مؤمنان گرفتار این طرز تفکر بود. نهج البلاغه رو ببینید، سید رضی رضوان الله علیه می نویسد امیر مؤمنان همه شب بعد از نماز عشا بر می گشتن به طرف مردم و این جمله رو تکرار می کردن. شیخ صدوق در امالی می نویسد سه بار تکرار می کردن، می فرمودن تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل و اقل العرجت على الدنیا. زادو توشتون رو برگیرید، آوای کوچ در میان شما زده شده، دلبستگی به دنیا رو کم کنید. کسی نبود امام رو نشناسد، کسی نبود سید الشهدا سلام الله علیه رو نشناسد. شما ببینید این صبح عاشوراست، خیلی عجیبه، امام حسین در روز عاشورا در صبح عاشورا چندین خطبه خوندن. یکی از خطبه هاشون اینه، ایستادن گزارش تاریخ اینه نظر الی صفوفهم کأنهم السیل، یه نگاهی کرد به لشکر دشمن، سیل جمعیت موج میزد، سیل دشمن در برابر سید الشهدا ایستاده. امام خطبه خونده، خطبهشون اینه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق الدنيا. خیلی عجیبه، امام در برابر این دنیا پرستان وقتی میخواد الحمد لله بگه کدام خدا رو توصیف میکنه؟ خداوند صدها صفت و اسم و نام جلال و جمال داره، چرا اینجوری شروع میکنه الحمد لله الذي خلق الدنيا؟ یعنی ما با دنیا مخالف نیستیم، با بردگی دنیا مخالفیم، با عبودیت و بندگی دنیا مخالفیم که شما امروز حاضرید دنیا رو به هر قیمتی به دست بیارید. الحمدلله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال فالمغرور من غرته. تو بخشی از زیارت اربعین میخوانیم فاعذر فی الدعا، یعنی امام حسین در دعوت دیگران عذر برای کسی باقی نگذاشت، همه رو دعوت کرد. و منح النصح، با مهربانی و محبت نصیحت کرد. و بدل محجته فیک، خون قلبش رو در راه تو داد. لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، تا مردم رو از نادانی و گمراهی و حیرت و سرگردانی نجات بده. خون قلبش رو داد. چرا خون قلبش رو داد؟ میدانید عزیزان گاهی انحراف در جامعه به حدی است که با سخنرانی دیگه کار پیش نمیره. امام حسین حرفاشو زد، سخنرانیهاشو کرد، خطبهاشو خوند، نه روز عاشورا. عزیزان من میدانید اگر کسی بخواهد تاریخ نهضت سید الشهدا رو دقیق تحلیل کند ولی خطبه امام حسین رو در منا دو سال قبل از هلاکت معاویه، قبل از هلاکت معاویه، نه قبل از هلاکت یزید، نه بعد از روی کار آمدن یزید، دو سال قبل از هلاکت معاویه سال 58 امام حسین در منا 1000 نفر از خواص رو جمع کردن، از اصحاب، از تابعین. دعوت عمومی نبوده، دعوت خصوصی بوده. دعوتنامه فرستادن، افراد رو جدا کردن، انتخاب کردن. 1000 نفر از صحابی و تابعین یه خطبه خونده حضرت در منا، سخنرانی بوده که حضرت اول سخنرانی فرموده اینجا فقط مستمع نباشید، فقط شنونده نباشید، اکتبو مقالتی، بنویسید حرف منو، بنویسید، اسم او مقالتی و اکتبو، بشنوید، بنویسید، سمرج او الى امسارکم، برمیگردید به شهراتون، حرف منو به هر کسی که مطمئنید منتقل کنید. 14 بار فرمودن انشدکم الله. شما رو به خدا قسم، یادتون رفته؟ چیو یادشون رفته؟ یک سلسله از فضائل و مناقب اهل بیت و امیر مؤمنان رو یادآوری. انشدکم الله، تو رو خدا قسم یادتون رفته؟ فراموش کردید؟ اون خطبه 2 سال قبل از هلاکت معاویه است، اثر نکرد، نامه ها اثر نکرد، پیغام ها اثر نکرد، دیگه کار به جای میرسد. گاهی بیداری یک جامعه با سخنرانی و خطبه و نامه نیست. چه باید کرد؟ باید سر مقدس سید الشهدا بالا نیزه بره، شاید این جامعه بیدار بشه. باید اهل بیتشون 40 منزل به اسارت برن، شاید این جامعه بیدار بشه. باید زین العابدین در مجلس شام فریاد بزند، خطبه بخواند، شاید این جامعه بیدار بشه. من اشاره کردم به این آیه نورانی قرآن و نکته لطیفی که دیدم بعضی از مفسرین تذکر دادن، سوره مبارکه غافر آیه 51، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. قرآن کریم میفرماید ما پیامبرانمون رو یاری میکنیم، ما مؤمنین رو یاری میکنیم، ما اولیاء خدا رو یاری میکنیم. در کجا؟ در دنیا و یوم یقوم الاشهاد، در قیامت. مفسرین بزرگوار وقتی به این آیه رسیدن این سؤال رو مطرح کردن، خب پیروزی و نصرت الهی در قیامت بماند، در دنیا خدا چجوری یاری کرده پیامبرانش رو؟ خدا چگونه اولیاءش رو یاری کرده؟ خداوند چگونه سید الشهدا رو یاری کرد؟ این همه انبیا، این همه پیامبران کشته شدن، تکه تکه شدن، سر از بدنشون جدا کردن، ما اوذی نبیون به مثل ما اوذید، این همه پیامبر ما و دیگر پیامبران اولیای خدا رو زدن، کشتن، آتیش زدن، خدا چگونه در دنیا اینا رو پیروز کرده؟ چطور خدا می فرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا، حالا یوم یقوم الاشهادش بمانه، دنیا خدا کجا پیروزشون کرد؟ خدا کجا امام حسین رو پیروز کرد؟ مقابل چشم زن و فرزندش سر از بدنش جدا کردن، بدنش رو زیر سم اسب‌ها بردن، خیمه‌هاشو آتیش زدن، 40 منزل اهل بیتشو به اسارت بردن، اینا پیروزیه؟ کجا خدا پیروز کرد؟ دیدم پاسخهای زیبایی دادن. اجازه بدید من به یه پاسخی که چون یکی از مفسرین اهل سنت این بیان رو داره من اشاره کنم. تفسیر فی ظلال مال سید قطب از مفسرین اهل سنت، اتفاقا به داستان کربلا اشاره کرده، میگه پیروزی همیشه این نیست که انسان یه پیروزی ظاهری در یه مقطع کوتاه از زمان پیدا کنه. مینویسد گاهی شهید با شهادتش کاری میکند که اگر 1000 سال زنده بماند نمیتواند اون کار رو انجام بده. این عبارتش اینه، میگه کل حسین. این مفسر اهل سنت ذیل آیه 51 که سوره غافر می نویسد کل حسین یستوی فیه المتشیعون و غیر المتشیعین بل و غیر المسلمین. میگه خداوند حسین رو پیروز کرد یا نه؟ چه پیروزی از این بالاتر، این تعبیر این مفسره، چه پیروزی از این بالاتر که امروز حسین فقط برای شیعیان نیست، فقط برای مسلمان ها نیست، غیر مسلمان ها افتخار میکنن به نصرت و یاری الهی برای سیدش. این چه پیروزی از این بالاتر؟ امام حسین سال 61 به شهادت رسید، اگر به شهادت نمیرسید و عمر طبیعی میکرد و بدون جنگ بدون سر به نیزه رفتن، اگر سال 70 به مرگ طبیعی از دنیا میرفت، اگر سال 80 به مرگ طبیعی از دنیا میرفت، کجا میتوانست این پیام رو این گونه به عالم برسانه؟ کجا میتوانست دلهای همه عالم رو، آزادگان عالم رو مسخر خودش کنه؟ نمیدونم دیدید یا نه، قصه کربلا و اربعین سید الشهدا فقط مال شیعیان نیست، فقط مال این دلباختگانی که گفتم خدا میداند اگر امکان داشت فقط از کشور ما تمام 70 میلیون اربعین خودشون رو به کربلا میرسوندن. نه فقط برای ما، نه فقط برای شیعیان، چقدر از اهل سنت، چقدر از مسیحی ها میبینید تو بعضی از برنامه ها مسیحی ها این روزها خودشون رو میرسانن. این پیروزی نیست؟ نصرت از این بالاتر؟ امروز عزیزان من بدون مبالغه عرض میکنم، این رو حتما میدانید، تحلیلگران دنیا متحیرند در تحلیل قصه اربعین سید الشهدا. دنیا متحیره، مگه میشه اینجوری رفت؟ این همه از جانشون دارن میگذرن، مال که چیزی نیست، مال که چیزی نیست، عالم متحیر است عزیزان من. این که امام راحل ما فرمود مواظب باشید عاشورا را از شما نگیرن، اربعین را از شما نگیرن، این که امروز میشنوید رهبر بزرگوارمون میفرماد من غبطه میخورم، کاش در میان این جمع بودم. مواظب باشیم، اون چه امروز ما داریم دنیا متحیره، نه فقط غربی‌ها، غربی‌ها که مادیگرای محضن، گاهی میشنوید در خبرها این خیلی عادیه براشون، گاهی آدم غربی مادی رفیقشو دعوت میکنه به مهمانی توی رستوران، دو نفر رو دعوت کرده، مهمانی که تمام میشه میگه هر که خرج خودشو حساب بکنه. اینا اینجوری دارن مادی دنیا رو میبینن، وقت مال که چیزی نیست که اینا همه جانشونو، اینا احساس خطر نمی کردن، اینا الان احساس خطر نمی کنن. این همه تکفیری ها و داعشی ها و وهابیون تهدید نکردن، ولی کوچک و بزرگ، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. عزیزان من، اینا همه مال دنیای سید الشهدا است. قرآن دو جا وعده پیروزی به امام حسین داده، دو جا وعده نصرت به سید الشهدا داده، این فی الحیات دنیاشه، تازه مونده یوم یقوم الاشهادش، قیامتش مونده. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على علي بن
السلام على يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین.
آنچه تقدیم شما عزیزان شد برنامه بربال سخن و سخنانی حجت الاسلام حسینی قمی بود. ساعت 13 میتونید این برنامه رو از رادیو معارف بشنوید. این لحظه باغ تماشا.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
روزهای تاریک،
با هم شنونده قسمت‌هایی از این نمایش بودیم و شنیدیم که کوفه و کوفیان مرعوب حاکم نورسیده خود عبیدالله روزهای پس از شهادت مسلم ابن عقیل را می‌گذرانند. در همین زمان تعداد اندکی از هواداران امام حسین علیه السلام پنهان از چشم دارالاماره شبها در خانه عابس شاکری جمع می شدند به امید یافتن راهی برای کمک به مولایشان که در راه کوفه بود. اما در خانه عابس ربیعه برادرزاده ساده دل او فارغ از آنچه در خانه عمویش می گذرد دل به جوانی به نام بشیر سپرده که پدرش صعب بن همراه از نزدیکان عبیدالله است. بشیر نیز برخلاف ظاهر فریبنده اش جوانی فاسد است که امید دارد در سایه رفت آمد پدرش به دارالاماره مسندی برای خود دست و پا کند. او برای اثبات لیاقت خود به پدرش ابتدا وائل نخلبان را از کار بیکار می کند و سپس از هرمس رومی شریک حجره و مال و تجارش می خواهد که سهم بیشتری به او بپردازد. بشیر و پدرش برای نزدیکی به عابس شاکری و با خبر شدن از اخباری که در خانه او می گذرد خود را مشتاق وصلت با خانواده عابس نشان می دهند و صعب خلخال جواهر نشانی را به رسم نشانه برای ربیعه می برد و عابس را علی‌رغم میل واقعیش مجبور می کند تا به این وصلت رضایت دهد. از طرفی وائل نخربان که برای امرار معاش زن و فرزند خیش دچار مشکل شده با همسرش راحله مشاجره کرده و خانه را ترک می کند. راحله در جستجوی شوی خود می شنود که گروه زیادی از مردان کوفی به سپاهیان عبیدالله پیوستند تا در نبردی که پیش روست به مقابله با فرزندان پیامبرشان بروند. این سخن راحله را منقلب می کند. او ناگزیر برای یافتن شویش به سوی اردوگاه دارالاماره می رود. اینک با هم بشنویم این نمایش.
Oh. بشیر، در پستو چه میکردی؟ هرمس اینجا چه خبر است؟ این بار ادویه و ادوات و اجناس در میان حجره چه میکنند؟
اینها سهم من است از مال و تجاره مشترک من. دیروز برای پیغام فرستادم تا خود بیایی و ببینی آنچه را که با خود میبرم.
با خود میبری؟ کجا میبری؟
به آن سوی بازار. سایبانی به بهای اندک اجاره کردم. چند روزی میمانم و کالاهایم را که فروختم به روم باز میگردم.
دیوانه شده ای؟ حجره به این بزرگی رو رها کرده میخوایی چون دوره گردان به زیر سایبان رفته دست فروشی کنی؟
چاره ای ندارم بشیر. قادر نیستم اجاره بهایی را که تو از من طلب کردی بپردازم.
کدام اجاره بها هرمس؟ من فقط تو رو گفتم که بنشینیم و با هم حساب شراکتمان رو بکنیم.
آنگونه که تو محاسبه کردی من به تو مقروض شدم. اینک نمیخواهم بیش از این مقروض شدم. همین.
اما هرمس، اگر تو بروی تکلیف حجره و مال و تجاره من چه میشود شریک؟
دست بردار بشیر. خودت گفتی که بین من و تو دیگر شراکتی نیست.
هرمس دوست من، مقصود من که چنین نبود. نکند از من رنجیده ای؟ ها؟ ربیه، خداوند الان چه وقت آمدن است؟
سلام.
خوش آمدید بانوی جوان. من به پستو می روم تا ما بقیه کالاها را جدا کنم.
باشد برو. چه سعادتی امروز به من رو کرده. حجرم را معطر کردی ربیه.
قصد سفر داری؟
سفر؟ نه، سفری در کار نیست. هرمس اجناس داخل پستو را جابجا می کند.
من باید شما را می دیدم.
قصد داشتم همین امروز به دستبوس عمویتان آمده و از او رخصت دیدار شما را به طلبم.
نمی خواهم عمویم بداند که به اینجا آمدم.
اما عمویتان نشانه پیوند بشیر را با ربیه پذیرفته است.
آری، اما من به نیتی دیگر آمدم. تقاضایی دارم.
تقاضا؟ چه میگوی ربیه؟ تقاضا کدام است؟ اینک امر کن تا آنچه را میخوای انجام دهم.
مرا در خانه عمویم ندیمه‌ای بود که او را چون خواهر خیش میدانم. او چندیست که مادر کودکانی شده است و با شوی خود روزگار میگذراند. با این همه پیوند میان من و او همچنان برقرار است.
خوشا به سعادت او که بانوی چون تو داره.
شوی او نخلبان نخلستان شما بوده.
ها؟ واعه؟
آری، من نمیخواهم بدانم چه شده که او را از نخلستان بیرون کرده اید. یعنی من قصد مداخله در امور مردانه را ندارم، اما از اونجا که روزگار بر زن و فرزندان او دشوار شده آمدم تا تقاضا کنم او را ببخشید.
خب
مرا عفو کنید، نباید چنین درخواستی میکنید.
نه، تو مرا عفو کن. اگر لحظه ای از سر حیرت تعلل کردم، راستش حیرت من نه از تقاضای تو که از کوچکی دنیا بود. میبینی ربیه، گویی تقدیر من و تو بیش از این به هم گره خورده و هیچ کدام نمیدانستیم نخبان من شوی زنیست که در همه این سالها ندیم و همراه بانوی آیندم بوده. این بی تردید خود نشانهیست در تحکیم پیوند میان ما دوتن. امر شما مطاع از بانوی من. بگویید وائل از همین فردا به نخلستان بازگرده.
سپاسگزارم که خواستم رو پذیرفتید. البته آن بیچاره گویی چند روزیست که به خانه نرفته. اما بی تردید وقتی بازگردد بسیار خوشحال می شود. راستش هرچند به مهربانی و جوانمردیتان ایمان داشتم، اما از اینکه بی چون و چرا و با سخاوت تمام وائل را بخشیدید سپاسگزارم.
نگویید، بیش از این مرا شرمسار نکن. هرچند گاه اخباری می رسد که نفسم به شماره می افتد.
چه می گویید؟ از کدام اخبار سخن می گویید؟
هیچ، بگذر. سخنی بود که ناخواسته به زمانم آمد. نمیخوام تو رو نیز نگران کنم.
بگویید، مگر نه اینکه قرار است در زندگانی شریک غم و شادی هم باشی؟ پس بگویید تا ربیه بداند نگرانی شما است.
اصرار نکن ربیه.
نکند قصوری از من سر زده؟
تو؟ نه ربیه، نه.
چه میگویید؟
میترسم ربیه، میترسم مرغ سعادتمان به ناگاه سایه خیش رو برچیند.
آخر چرا؟
گاه اخباری به گوشم میرسد که اگر واقعیت داشته باشد هم من و تو و هم نزدیکانمان را به مخاطره میاندازد.
این چه اخباری است؟
پچپچه هایی که از دارالاماره به گوش میرسد.
ما را چه به دارالاماره؟ البته میدانم که پدرتان به آنجا رفت و آمد دارد، اما
آری اون نیز نگران است.
از چه؟
از سخنچینی جاسوسانی که نام عده‌ای را نزد عبیدالله بردن، گروهی که قصد پیوستن به حسین ابن علی را دارند.
خب من نیز از ام نعیمه شنیدم که گروهی قصد پیوستن به حسین ابن علی را دارند، اما این سخنان چه دخلی به سعادت ما دارد؟
گفته می شود در میان این گروه نام عابس شاکری و غلامش شوزب هم قرار دارد.
نه دروغ است، نه عمویم و نه شوزب چنین قصدی ندارند.
تو مطمئنی؟
آری، البته همین چند روز قبل بود که ام نعیمه را در پستو دیدم.
پستو؟
مشغول دوختن زره عمویم عابس بود و
بشیر چیزی در پستو میخواستی؟
نه 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 هرمس نه.
یک لحظه شنیدم که نام پستو آمد، گفتم شاید چیزی لازم داشته باشی.
گوشهایت خطا شنیدن، میتوانی به پستو بازگردی.
بسیار خوب دوست من، میروم. این که دلخوری ندارم.
نه بمانید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پس حدس هرمس درست بود، بیش از آن که دلداده او باشی بیتاب اخبار عمویش هستی.
به گوش ایستاده بودی؟
دلخور نشد. بعد از این دیگر گوشهایم چیزی نمی‌شنوند، زیرا نه در پستو و نه در حجره مرا نخواهی.
بسیار خوب، گورت را گم کن و برو. تو خیال کردی تحفه‌ای؟ رومی بدادا.
باید یکی دو بار بر صدا کنم تا اجناسم را ببرم. باز می‌گردم و بعد از آن دیدار به قیامت.
دارد این یال های زیبا آیت ای تازی ابلا
کجایی؟
من اینجا هستم، چه شده؟
سرکرده گفت را بگویم تا اسبهای تمامی و عمرها تا ساعتی دیگر آماده باشند.
اکنون هم آمدن. نگاه کن ببین، همگی در کنار اورهان قبراق و سرحالن. پیداست که آنها مرا دوست دارن. ببینی؟
آره وفای اسب صاحبش بیشتر است، اما اسبا یابو نیستن که به مهتر دل ببازن.
کاری نکن به یک سر و جردنت را خورد کنم.
تو کردن من را خورد کنی؟ کاری نکن که با یک اردنگی از طویله دارو اماره بیرونت کنم. خیال کردی نمیدانم برای چه طویله اربابت را رها کرده و به اینجا آمدی؟
من برای خدمت به خلیفه آمد.
ارواح پدرت، تو گفتی و من هم باور کردم. همه شما که در این چند روزه برای پیوستن به سپاه عبیدالله سر از این اردوگاه درآوردید، عشق سکه‌هایی است که خلیفه برای رویارویی با دشمنانش می‌پردازد.
من برای سکه به اینجا نیامدم.
کافی است. حوصله شنیدن یاوه‌های تو ابله را ندارم. زودتر اسبا را آماده کن. عمرا باید برمد و باز هم گروهی دیگر امثال تو مفقر را جمع کنم. یکی نیست بگوید این بی خاصیت آراد چه به جنگ و نبرد. اگر عرضه جنگیدن داشتن که نیاز نبود شمارشان به 30,000 برسد. حسابتن هم کافی بود. آی شما بی عرضه ها، چرا بیکارید؟ بروید به مهتر کمک کنید. شما دوتن زین و لگام اسبا را بیاورید، بجنبید.
تو نامت چیز؟
وائل، پیش از این نخبانی میکردم.
بهتر است مهتری را هم بیاموزی. برو در بستن افسار و زین و برگ اسبا به اورهان مهتر کمک کن. برو.
اورهان مهتر؟
آری معتد نمرد. برو زود باش. برو.
باشه. یعنی خودش هست.
وائل